خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 15 فروردین ماه 1392 و این 54مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بس و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با شماره فروردین ماه رادیو 808 با شما هستیم. حتما پیشتر بارها با پوستر برخی از سخنرانی‌ها با موضوعات مورد علاقتون که توسط انجمن‌های مختلف عمرانی کشورمون از جمله انجمن بتن ایران برگزار گردیده روبرو شده این. و از اینکه وقت نکردید در این سخنرانی‌ها حضور داشته باشین افسوس خوردیم. تو این شماره از رادیو 808 قصد داریم یکی از سخنرانی‌های اخیر برگزار شده توسط انجمن بتن رو که در اسفند ماه برگزار گردیده برای استفاده مخاطبان 808 ارائه کنیم. میهمان این شماره از رادیو 808 جناب دکتر نور محمدی، مشاور مدیر عامل و مدیر واحد علمی شرکت کیمیانشان تاک، گروه شیمیایی ساختمان می باشند که در این شماره اشاره دارند به موضوعات نگاه به بتن و سازه بتنی به عنوان موجود زنده، بررسی مشکلات بتن ریزی در کارگاه های سازه های بتنی و چگونگی حل آن و بررسی اقتصادی استفاده از مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده در ساختمان سازی. این سخنرانی رو هم میتونید در یک فایل صوتی تقریبا 2 ساعته بشنوید و همین که هر یک از 3 موضوع مطرح شده در این سخنرانی رو در یک فایل صوتی مجزا با حجم کمتر دانلود کنید و بشنوید. ضمن تشکر از تیم اجرایی انجمن بتن ایران، خصوصا جناب مهندس بیرجانی که بابت هماهنگی ضبط و پخش این برنامه صوتی توسط رادیو 808 زحمت کشیدن، شما را دعوت به شنیدن این قسمت از رادیو 808 می‌کنیم.
توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می‌توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنود.com. طرح مهندسان جوان.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مپس 10 ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باربری و نشت پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. از وبسایت novotech.iran.com دیدن کرده و نرم افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزارهای نوبوتک.
گروه آموزشی تنباکوچی. برگزار کننده دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله. بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل‌های غیرخطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای. در نرم افزار ساپ، ایتابس، پرفور، آباکوس، اوپنسیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و بازدیدهای علمی.
مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی‌های این دوره: طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
گروه نرم افزاری هارپارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون، متد آیتی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
اما بحث بسیار مغرنج و شیرین مواد افزودنی تو هر کارگاهی تا یه مشکلی به وجود میاد، ما معمولا مشکلی که به وجود میاد اول میندازیم گردن عامل مجهول، عاملی که نمیشناسیمش. مواد افزودنی بنده خدا هم شیمیایی هم دیگه، ما هم که عمرانیم از شیمی چیزی خیلی به اون شکل نمیدونیم چه خبره. یه ماده میریزیم بسته پروفسور بالتازار میریزیم اینطوری یه روی استانبول مثلا 4 میشه 18. حالا میبینید مثلا چه اتفاقاتی میفته. بعد تا کوچکترین مشکلی که پیش میاد، این شرکت ماده افزودنی سرمون کلا گذاشته، توش آب بسته، بتونمون خراب شده. یه کارگاهی همین مشکل پیش اومد، بتونا جواب نمیداد. بتون جواب نداد، گفتن آقا بتون تو جواب نداده. رفتیم رئیس کارگاه، آقا این شرکت من پدرشو در میارم، به من آب فروخته. معاونت کارگاه، این شرکت ها ماده افزودنی همه شون اینجوری هست، معاونت اجرا همه شون همینطور. گفتیم حالا اجرا دیگه بررسی بکنیم این چه خبره. بعد رفتیم بررسی کردیم، سرتون درد نیارم، بعد از کلی بکش بکش و فلان و بهمان متوجه شدیم که سیمان یکی از شرکت های خیلی معروف مشکل پیدا کرده. ما سه تا شرکت رو گرفتیم، فرستادیم برای آزمایشگاه تر اختلاط، برامون زدن. دو تا از این کارخونه های سیمان جواب بهمون دادن 450، این کارخونه که ما ازش میگرفتیم جواب داد 370. خیلی هم معروف و ما خیالمون راحت بودش که دیگه این سیمان اوکی. رفتیم گفتیم نه آقا، این شرکت ما درسونی بنده خدا هیچ مشکلی نداشته، شما سیمانتون مشکل داره. که بعد دیگه اینم کنترل کیفیت اون کارخونه سیمان آوردن و دیگه حالا بحثا انجام شد. مسلماً موقعی که مباحث اقتصادی به چالش کشیده میشه، شما همواره باید همه مسائل رو مد نظر داشته باشید. یعنی یه توصیه من خدمتتون میکنم در رابطه بتون، از اینجا به بعد، در واقع از این تایم به بعد که من در خدمتتون هستم، در رابطه با مسائل بتون هیچ کسی هم مقصر نیست. نمیخوام بگم خدای نکرده اون کارخونه سیمان مقصره، اونم به پای حرفش بشه، اونم دلایل خاص خودشو داره. ما تا حدود 4-5 سال پیش در مورد میله گرد سیمان مورد خاصی نداشتیم. نهایتا میگفتن آقا سیمان کارخونه فلانجا بهتره، سیمان کارخونه فلانجا کیفیتش پایین تره. یا مثلا در مورد میله گرد میگفتن آقا فلان میلیگه به موقعی که مثلا خمش میکنی راحت‌تر خم میشه، اون یکی یه خود سخت‌تر خم میشه. ما میلیگه برامون اومد میخواستیم خم 90 درجه میلیگه 16، هنوز 30 درجه نشده ترخ میلیگه چکست. متاسفانه این مشکلات الان ما داریم. عرض میکنم ما اسمم نمیبرم کدوم کارخونه، جز کارخونه معروف رفتم توی کارگاه دیدم یه چیزای خیلی سیاه رنگی، کاملا سیاه توی کارگاه اون دور افتاده، رفتم دیدم میلیگرده سیاه سیاه، اینقدر کربن بالا بود. بعد گفتم این میلیگرده رو از کجا آوردین؟ گفتم فلانی. گفتم خب این که اصلا شما به هیچ عنوان نمیتونید خمش کنید، کمپلت برگردونن. گفتن چرا؟ گفتم اون اینقدر مشخصه، اینقدر سیاه شده، کربنش اینقدر بالاست که اینو اصلا شما 5 درجه هم نمیتونید خمش بکنید، چه برسه 90 درجه. آوردن در 15 تا امتحان کردن، همش میشکنه، همه رو کمپلت برگردوندن دوباره یه سری دیگه. گفتن تو کیفیتتون کارخونتون پروژه بزرگی بود، اومدن و بررسی کردن، گفتن بله آقا شما درست میگید، اینو برگردوندن. خودشون سر جلسه کردن برگردوندن آماتور جدید فرستادن. پس بنابراین فعلا متاسفانه شرایطمون به شکلیه که من توصیه میکنم که تو بحث مواد و مصالح مربوط به بتون همواره حواستون به همه چی باشه. عرض میکنم چون قبلا ما در مورد میلیگرد و سیمان نگرانی نداشتیم، الان دیگه نه، تایم بای تایم مجبورید میلیگردتون بفرستید برای کشه، سیمانتون بفرستید برای آزمایشات گیرش اولیه و ثانویه و مقاومت فشاری و الی آخر. اگر از من بپرسید میگم اگر پروژهاتون مهمه که خیلی نگران هستید، هر پارت سیمان که میاد شما سعی بکنید حتما، چون خیلی هم طول نمیشه دیگه، سه روز یه روز حالا میتونید اصلا مقاومت یه روزه بگیرید، سوزن ریکاب گیر شبکه سنوی 3-4 ساعت، اونم حالا نهایتا امروز صبح میسازید فردا صبح میشکنید. هر پارت سیمان که میاد شما سعی کنید که تستتون رو بگیرید. یکی از دوستان به من گفته شما ما داریم یه ساختمون مثلا نمیدونم 7 8 طبقه می‌سازیم، شما بیا فونداسیونش رو می‌خوایم بریزیم، حالا بتون کار کردی بیا این بتون رو ما بریزیم. یه اشتباه کردم سمت شریعت. ما رفتیم فونداسیون رو ایشونو ریختیم و بعد توی طرح اختلاط گفتیم اینقدر از این بزنیم اینقدر از این، سیمانت هم اینطوری باشه. فوق روان کننده بعد چند روز قبل به من زنگ زد گفت کجا بگیرم چیکار بکنم. ما هم خلاصه به دوستانی که میانشان خواهش کردیم براشون فرستادم. و اون کانده پولی نفتالین سیلکریت N برایشون فرستادم. بعد ما بتون رو ریختیم، فردا ظهرش به من زنگ زد فلانی بود و بیا. گفتم چی شده؟ گفت بتون من نگرفته. 24 ساعت بعد گفتم آقا یعنی چی؟ من میشه بتونم نگرفته یعنی چی؟ گفت پاشو بیا. برای خودم خیلی جالب بود، سری پاشدم رفتم دیدم من رو بتون اینجوری پا میذارم مثل این توشکای آبی هست اینجوری میره بالا پایین، این بتونه واسه خودش داره میره بالا پایین قشنگ بازی میکنه. بعد خیلی برام جالب بود، کلی بررسی کردیم سیمان نمیدونم مساله سنگی ماده افزودنی همه این موارد بررسی کردیم. در نهایت بر اساس تاریخچه زمانی سیمان هایی که اومده بود متوجه شدیم سیمان تیپ 2 اون تیکه‌ای که این فونداسیون براش ریخته شده، سیمان تیپ 2 کارخونه X و سیمان تیپ 2 کارخونه Y با هم دیگه مخلوط شده، معلوم نیست اون وسط چه اتفاقاتی افتاده که بتون نگرفته. به خاطر همین توصیه میکنم به هیچ عنوان تو کارگاهتون سیمان ها رو حتی از تیپ های یکسان با هم دیگه مخلوط نکنید، به خاطر اینکه بالاخره تو کارخونه مختلف این ترکیبات شیمیایی یک مقدار با هم دیگه فرق میکنه. خب مجازم هستن، مشکلی نداره چون یه حد و حدودی دارید، یه مقدار با هم دیگه فرق میکنن. بعد اینا موقعی که با هم دیگه مخلوط میشن بحث شیمیایی دیگه یهو این وسط منفجر میشه، معلومه چه اتفاقی میفته و قابل پیش بینی هم واقعا نیست. در رابطه با مواد افزودنی مهمترین نکته‌ای که میخوام خدمتتون بگم، سعی بکنید مواد افزودنی رو با دید باز استفاده بکنید. متاسفانه الان تو مملکت ما تو این شرکت تو میانشان اکثر پروژه‌ها که زنگ میزنن آقا ما پلی‌کربوکسیلات میخوایم، ما حتما پلی‌کربوکسیلات میخوایم. رو چه حسابی، رو چه کتابی، طرح اختلاطت چیه، اون موجود زندت چند سالشه تو میخوای بهش پیتزا بدی؟ 2 سالشه، 6 ماهشه، 4 سالشه، 6 سالشه، چقدر؟ نه آقا من حتما میخوام گل کردوسی باید بزنم، نسل جدید، فقط نسل جدید. مشاورم گفته نسل جدید باشه، به هیچ عنوان به این شکل نیست. ما لیگنو، پولینفتالین، پولیکربوکسیلات، حالا نسل قبل از اینم حالا ملامین بودش که دیگه واقعا خیلی کمتر استفاده میشه به خاطر اینکه دوزاژش اینا داره بالاتر بود، ولی هنوز اون هم تازه کارایی داره. شما خیلی وقتا لازم نیست از پولیکربوکسیلات استفاده بکنید. حساب کتابش چطوریه؟ معمولا هر چقدر نسبت آب به سیمان از نیمی که ماکسیموم آیین‌نامه هست بیاد پایین‌تر، ما مجبوریم از فوق‌العاده‌کننده چی استفاده بکنیم؟ قوی‌تر استفاده بکنیم. مثلا اگر نسبت آب به سیمان من 45 صدمه، شما لزومی نداره پلی‌کربوکسیلات استفاده بکنید. میتونید، ولی خب میتونید سیکریت ال استفاده بکنید. لیگنو. روان کننده با پای لیگنو استفاده بکنید. اگر اومدید روی 14 دیگه معمولا لیگنو به این راحتی جوابتون رو نمیده. بعد به شما پلی‌نفتالین سیکریت ال. اگر اومدید روی 35 صدم یا 22 صدم، اون پروژه در واقع اسکله شهید رجایی آب سیمانشون اگه اشتباه نکنم 24 صدم، چون مال سال 87 آب سیمانشون 24 صدم بود، نمونهاشون دیگه جک 200 صدم نمیشکوند، یعنی میرفت تا بالا، اصلا ما نمونه ها اونجا شکسته نداشتیم، 700 خورده میرفت نمیشکست، با خاطر اینکه مقاومتش مهم نبود، بحث نفوذپذیری بودش که خدمتتون عرض کردم. همیشه نفوذپذیری، یعنی تو کاربرد که می‌رفتی هیچکس مواصله نمی‌گفت چند گرفتیم، همه می‌گفتن آقا نفوذپذیری چی شد، مثلا میگفت 1.2، 1.3، منظورم 1.3 زد در تمام منفی 7 بود، اگه اشتباه نکنم مثلا 1.5 حد ماکسیش بود. خب اگه تو این مایه آب سیمان شما اومدید که دیگه به هیچ عنوان شما لیگنو یا پلی نفتالین نمی‌تونید استفاده بکنید، حتما باید بیاید سراغ پلی کربوکسیلات، اما به شرطی که شما بتونت بتونه اسلامپ 18 19 20 بهت بده. مصالح سنگید استخونات اینقدر بایستی به هم دیگه جفت و جور باشن که شما بتونید 2 صد متر تو 3 ثانیه برید. 3 ثانیه البته خیلی کم گفتم، بکنم مثلا 8 ثانیه. بنابراین شما موقعی که از مواد افسودنی روان کننده و فوق روان کننده میخواید استفاده بکنید، اولا بایستی نسبت آب به سیمانتون مشخص باشه، بر اساس اون مادتون رو انتخاب بکنید. دوما طرح اختلاطتون چه طرح اختلاطی، دونه بندیتون چطوریه. توصیه‌ای که من در نهایت میکنم بهتون اینه که سعی بکنید توی بحث انتخاب استفاده از ماده افسودنی حتما 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 با کارشناسای شرکت مذکور حتما مشورت بکنید. بالاخره همه چیز رو همگان دانن. من به این شما خورده نمیگم اگه یک کسی توی کارگاه در مورد مواد افسودنی حتی این که آقا اسمشون چیه بدونه، نه، من خود توی کارگاه از خب مواد افسودنی هم مواد از این میگه جدید هم میگه چند یه دفعه زر سال 20 سالی اومدن دیگه، ولی یه سری چیز تخصصی شیمیه، این باید بره سعی خطر بکنه تو کارگاه تست بزنه بر اساس نسبت آب به سیمان بر اساس طرح بله آخر بعد تازه بفهمه کدوم باید استفاده بکنه. خیلی راحت شما میتونید از کارشناسای فنی شرکت مذکور کمک بگیرید. یا آقا من طرح اختلاطم اینه، نسبت آب سیمانم اینه، دونه بندیم اینه، طرح مخلوطم اینه، آقا شما کدوم پیشنهاد میکنید؟ ما دو تا گزینه به شما پیشنهاد میکنیم، مثلا سیلگریت ال مال لیگنو، سیلگریت ان مال پلی‌نفتالین، این دو تا رو به شما پیشنهاد میکنیم، یا سیلگریت ان پلی‌نفتالین، سیلگریت پمای 60 پلی‌کربوکسیلات به شما پیشنهاد میکنیم. حالا اون دیگه بستگی به خودتون داره، اگر اینو میخواید این مزیت ها رو داره قیمتش اینطوری میشه، اگر اینو میخواید این مزیت ها رو داره قیمتش اینطوری میشه، حکایت پول بده پولو به خود دیگه، ولی هر دوتاش اوکی هست. خب اما در رابطه با بحث روش اجرا، آرماتور بندی، قالب بندی، بتون ریزی، عمل آوری، این چهار تا عمل اصلی، چهار تا اتفاق اصلی که تو سازه بتونی میفته. برای آرماتور بندی سعی بکنید که از گروه آرماتور بند استفاده بکنید. انبار آرماتور داشته باشید که آماتورها رو زمین نمونه زنگ بزنه، ترجیحاً مسقف باشه. سعی بکنید تیم آرماتور بند رو به طوری آموزش بدید که این تلورانس ها رو رعایت بکنن. شاید باورتون نشه توی یکی از کارگاهایی که به فرص زمانی خورده بود، کارفرما فرص زمانی گذاشته بود، جبهه های کاری توی اون کارگاه از حدود 8 جبهه کاری رسیدن به 35 تا جبهه کاری. نفر از جایی دیگه واقعا نمی‌رسیدن تو همه جبهه های جایی باشن. پیمونکار نیروگرده رو کنار هم چسبونده بود تو دیوار، دقیقا چسبونده بود که خب تو بحث صورت وضعیت مقادیر بالاتر بره با اینا. تولرانس ها مثبت منفی نیم سانت. با توی وضعیت واقعا مشکل داریم، توی خمها مشکل داریم. توی که برگاه من اصلا دیدم خمهای 90 درجه خیلی قوسشون زیاده. به این نفر اجازه گفتم آقا این خیلی قوست زیاده، این مثلا باید که یه قوس معمول داشته باشه، این رفته 6 کیلومتر مرتبه برگشته، این خیلی قوست زیاده. گفت نمیدونم. رفتیم بررسی کردیم دیدیم این دستگاه خم، این گروه آرماتوربن این کاره نبودن. دستگاه خم اون سرش یه حالت یه جک مانندی داره، جک حالا بیاد شاسی داره، این شاسی رو داره برعکس گذاشته، شاسی رو چتش کردیم درست شد کلا. حالا مثلا این چیزی 40 تن آرماتور هم به همون سیستم قطع و خم شده. در اصل نهایت این موقعی که فونداسیون رو چیز کرده بود، آرماتور رو زمین کرده بود، این فونداسیون دقیقا یه شکم این بالا داشت، یه شکم این پایین داشت. در مورد قالب بندی دو سه تا مشکل اساسی داریم. اولا نگهداری قالب ها خیلی افتضاحه، یعنی موقعی که قالب بندی میشه بعدن که میخوان قالب ها رو بردارن، چون روغن قالب نمیزنن، چون روغن قالب نمیزنن، خیلی خیلی لطف میکنن، روغن سوخته یه چوب یه متری سرش گونی تو 17 کیلوی یا علی مدد روغن قالب رو میخواد نده. یه حساب کتاب سرانگشتی بکنید میبینید که در نمیگم طولانی مدت، در کوتاه مدت و میان مدت ضرری که شما میخورید به خاطر قالب هایی که مجبورید ریجکت بکنید، شاید 20% رو اگه بدید روغن قالب بخرید کلی قالب سیف کردید. روغن قالب های پایه نفتی، روغن قالب های پایه غیر نفتی، پایه غیر نفتی خیلی راحت میتونید تهیه بکنید بزنید، خیالتون هم راحته و قالبتون هم از اون طرف خیلی راحت جدا میشه. ما در مورد قالب های فلزی شما میدونید که هر قالب فلزی به شرط استفاده صحیح تا حدود 50 بار میتونه استفاده بشه. من تو پروژه داشتم مجبور شدم قالب رو بار دوم ریجکت بکنم. دوباره رفتم امبل قالب، دیدم قالبه رنگش آبی خیلی خوب قشنگ، گفتم آقا این قالبه ریجکته کلا بفرستیدش ترتیب، اصلا تو این پروژه نباید استفاده بشه. مگر اینکه برید یه گروه بذارید نمیدونم بیان اینو بسابن و چکش بزنن و فلان و برما، اینا که اصلا کلا ریجکت، اینا به این شرط شما میتونید استفاده بکنید. توصیه میکنم روغن قالب رو خیلی زیاد، چون واقعا به سلامت قالبتون کمک میکنه. دوم سعی بکنید موقع قالب برداری آموزش بدید که قالباتون رو خوب نگه دارن و خوب جدا بکنن. و در نهایت هم تو انبار قالب، شما معمولا متاسفانه انبار قالب رو که میرید به قول معروف بازار شامه، این قالب ها همینجوری رو هم دیگه افتاده، کافیه که این قالب ها سه ماه همینجوری رو هم باشن، 6 متر قالب رو هم دیگه، خود همین ها باعث چی میشن؟ پیداجاز میشن، خودشون به خودشون لطمه میزنن، صدمه میزنن. این دو تا نکته اساسی در مورد قالب هستش. که حالا اینکه شما توی بحث قالب بندی از گروه متخصص قالب بند، از تعداد کافی پشتن استفاده بکنید و نمیدونم حالا درزها رو مراقب بشید. بالاخر اینا دیگه خیلی مواد ریز میشه که انشالله باز بعدن اگر قسمت شد در اوتا بحث کنترل کیفیت باز من تونستم جلسه و افتخار داشته باشم در خدمتتون باشم، اینا مضامین بحث کنترل کیفیت این چهارتا که خودش هر کدوم از اینها مباحث مفصلی رو میطلبه. یعنی خود مواد مساله چندین ساعت باید سرتون درد بیاریم یا در مورد نیروی انسانی، در مورد روش اجرا، در مورد خصوص روش اجرا تو قالب بندی موارد رو میز بحث پشت بنده به خصوص تو آموتو بندی تعداد خرکات در واقع مناسب باشه، میزان همپوشانی ها مناسب باشه، خما مناسب باشه. به عنوان مثال ما یه مشکل اساسی که تو کل تو خیلی از پروژه‌های بالای 90% پروژه‌های مملکتمون داریم بحث متاسفانه خاموته. ما از بتونارمه دست بتونارمه میدونیم که اگر خاموت رو من اون وقتی که خمش میکنم اون تهش حالت 45 درجه به خودش نگیره هیچ فایده‌ای نداره، هیچ فایده‌ای نداره، عملا فقط آرماتور حرون کرده. چرا؟ چون این در واقع خاموت، یادآوری میکنم فقط، خاموت اون 45 درجه باعث میشه که موقعی که زلزله میاد، موقعی که میخواد این بتونه در واقع منفجر بشه، این خاموت نگهش میداره دیگه، درسته؟ این خاموت هم با همون یه تیکه‌ای که تو بتون سفت شده کل این خاموت نگه داشته میشه. اگر این خاموت ها کنار هم باشن عملا این بتونه خیلی راحت منفجر میشه و خاموت هم هیچ کاری براتون انجام نمیده. خیلی 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 تعداد خاموت هایی که به این شکل در نهایت به حالت 45 درجه و 135 درجه خم میشن خیلی تعدادشون کمه. به خاطر چی؟ به خاطر این پیمونکار میگه آقا سخته، در صورت دیگه روش اجرا داره. حالا میگم خیلی دیگه ریز نمیخوام بشم، شما یه طرف رو خم میکنی یه طرف دیگه رو پیمونکار اگه به قول گفتنی ببخشید با احترام به همه شون پیمونکار باشه یه میله میگیره، یه لوله در واقع از اون وسط میندازه خمش میکنه خیلی راحت. همه میگن نمیشه. حالا این یه مثالی بودش که تو ذهن اومد، ولی میگم همه اینها خب خیلی بحثای مفصلی دارن. اما یکی دیگه از مواردی که شاید کمتر بهش بپردازیم بحث ماشینالاته. بچینگ، ترک میکسر، ویبراتور، این حد اول ماشینالاتیه که با بتون سر و کار داره دیگه. حالا نمیدونم کمپرسی و اینایی که خاک و نمیدونم مسائل سنگی و نمیدونم بونکر و اینا که ربطی به کار ما ندارن. بچینگ، ترک میکسر و ویبراتور بایستی به صورت دوره‌ای اینا کالیبره بشن. خیلی از کارگاه من رفتم دیدم که اپراتوره این در بچینگ رو باز گذاشته، از اینجا از پنجره نگاه میکنه، بعد این دکمه ها رو اینجوری فشار میده. این اتوماسیون و عدد و رقم و طرح اختلاط و اینا کلن تعطیل. درسته اپراتورهای بچینگ معمولا بعد از این مدت چششون عادت میکنه، از بنده و شما هم خیلی متخصص تر میشن. خیلی وقتا اونا میگن مثلا اسلام پیش اینقدره، ممکنه خیلی از ما نتونیم بگیم اسلام پیش اینقدره، ولی اون میتونه بگه. حق هم درسته، اون هر کسی بشه مثلا 4 سال بچه این کار کرده باشه معلومه که دیگه چشمش عادت میکنه، ولی نه اینکه شما کلا سیستمتون چشمی باشه. نسبت به قبل اون وارنینگ رو میدم خدمتتون، نسبت به قبل دوباره به خاطر این بحث مسائل اقتصادی و تحریم و مشکلات قطعات و اینا متاسفانه دوام قطعات ماشینالاتمون کم شده. پس مراقب باشید توی کالیبره کردن بچینگتون و به خصوص جک هاتون. اگر قبلا هر 2 سال یه بار کالیبره میکردید، الان توصیه میکنم برای یه مدت این 2 سال بکنید، 1 سال 6 ماه تو خیالتون راحت بشه، بعد هم دوباره برگردید به همون 2 سال. در مورد ترگیکسر تنها چیزی که میتونم میگم در واقع خود ماشینی، در مورد راننده ماشینی که خیلی مراقب باشید دیگه. همواره یکی از گلوگاه های اضافه کردن آب بستن توی بتون عزیزان راننده هستن که سرتون برمیگردونی که سریع اون شیره رو نطف میکنن تو بتون یه علی مدد. یکی بزرگترین مشکلات پروژه بتونیه. مارادونا رو ویلکن بهش قضا فره بچسته. این یکی بزرگترین مشکلاته. تو خیلی از کارگاهمون این خودش مسئله هست. بهتر این مسئله رو تهیه میکنید، پروگرام میکننده میخرید، تر اختلاف میدید و به خواهیش میدید اه باز اون چیزی که فهم میکنید ده نیومد. چرا؟ این شیره جواشکی کلی وقتا مثلا میرم اونجا حالا باسمون به اون نجا میرم اون کنار وای میستم و دستشو جواشکی میزنید کنار این شیره یه خورده این شیره میرم یه مقدار خیلی کمی ها شما متوجه نمیشید خوش متوجه میشید یه مقدار خیلی کمی این شیره باز میکنن بعد از اون برم که خب کلن این بتونه بنده خدا که آب برش ضرر داره همه عوامل اتفاقا خیلی دوست دارن که آب توش بسته بشه از اون هم پمپیه کلی حال میکنه دیگه میزنه یا از این مدد برو اینو خیلی مراقب باشید تو همه کارگاه هر روی که میرید برادران و برنده رو خیلی مراقب باشید نمیدونم که البته خب اونها حق دارن به خاطر این که به ماشینشون فشار میاد بهترین راهش اینه که ماشین شرکت خودش بگیره و بدون یه راننده برداره بذاره روش چون ماشین استیجاری بیاری ما تو بیزمون داشتیم 5 تا ماشین داشتیم دو تاش استیجاری بود برای استیجاری ها به دوستان گفتن که ممکنه این دوستان یک مقدار کم لطفی بکنن همیشه موقعی که میان زیر در واقع چیز زیر بچین حتما بگید یه دو بچ بزنن که این آبی اگر بالاخره مونده و حواسشون نبودی و خدای نکرده این ریخته بشه پایین که حالا تو بتون نمونه در رابطه با ماشینالات کلن توصیه که من خدمتون دارم چون معمولا بچه های ماشینالات خیلی مثل بچه های اجرا خودشون رو دخیل نمیدونن تو بحث مقوله کیفیت سعی بکنید که بچه های ماشینالات رو هم بیارید توی بازی هر روزی که قرار بتون ریزی بشه قبلش ماشینالات چک بشه با ماشینالات هماهنگ بشه که آقا آتراید میکسر ها اوضاع چطوره شما کافیه فرض بکنید یه دیوار که 60-70 متر بتون داره سه تا طبق داشته باشید یه قوی دو تا طبق کش وسط کار خراب شد با یه دونه طبق حالا هر طبقی یه ساعت و ربع 45 دقیقه یه ساعت طول میکشه بتون بیاد و ریخته بشه و بره خب عملا این بچه ها دیگه اصلا کمپلت نام سرخه دیگه بار اومده دیگه اصلا هیچ امیدی روش نیست خب من این بحثم رو همینجا میبندم در رابطه با بررسی اقتصادی استفاده از مواد افزودنی خب این کارو ما قبلنها انجام دادیم شاید این عدد ارقام رو دوستان وقت نکرده باشن باش کار نکرده باشن صرفا میخوام بگم که اگر ما از مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده استفاده بکنیم چه اتفاقی میفته انظر اقتصادی ببینید انظر فنی در واقع ما اومدیم چیکار کردیم بذارید صورت مسئله رو خدمتتون عرض کنم ما دو تا بتون داریم یه بتونه با مقاومت 250 کیلوگرم بر سانتی متر مربع که یه طرح اختلاط خاصی داره یه مقدار سیمان نسبت آب به سیمان مثلا نیم به عنوان مثال با یه اسپانت 5 خب من همین بتون رو بدون اینکه سیمانش رو اضافه بکنم نسبت آب به سیمان رو آوردم پایین با استفاده از ماده افزودنی وقتی پروفسور بالتازار ریختم توش کارایی رو رسوندم به همون کارایی قبلی مقاومتی که مسلمان ازش گرفتم بالاتره ما با 3 دسته مواد لیگنو پولی نفتالین و پولی کربوکسیلات شرکت کیمیانشان این کار انجام دادیم یعنی برای رسیدن به بتون 250 تا 350 هم با استفاده از لیگنو هم با استفاده از پولی نفتالین و هم با استفاده از پولی کربوکسیلات سیلکریت L سیلکریت M و سیلکریت PEMA با هر سه تا محصول این کار انجام دادیم خب مسلمان دوزاجش رو ما فرق میکنه دیگه سیلکریت L با دوزاج بیشتر چون ضعیف‌تره M با دوزاج کمتر و PEMA با دوزاج بیشتر این کار انجام دادیم به این بتون رسیدیم مقادیرش رو زد بره قیمت برای خودمون در نظر گرفتیم حالا اومدیم رفتیم تو نرم افزار سب یه ساختمون 6 طبقه، در واقع ساختمون 4 طبقه و 6 طبقه. ساختمون 4 طبقه رو با زیربنای 125 متر 15 در 15، یه ساختمون 4 طبقه مدل کردیم با بتون 250 تو نرم افزار توی مسئولیت آپراتیز، اون افرامیسی رو گذاشتیم 250. یه ساختمون دیگر رو هم طراحی کردیم بتون 350 و اینها رو اومدیم چیکار کردیم؟ مثل باره بودش کردیم. قبل از اینکه برم سراغ متبار بود، خب ببین از نظر فنی و معنوی و فلان مسلما کدوم بچه قوی تره؟ 100% 350 دوام بالاتر، سازه مسلما قوی تر. یعنی من موقعی که سازه بتونه 350 بسازم میتونم امیدوار باشم که فرض بکنید که این سازه تا 40 سال برای من دوام خواهد داشت. مسلما بتونه 250، حالا اگه نگیم نصف، به جای مثلا 40 سال 50 سال اون 20 سال 25 سال داره. ما توی متر برآوردمون فاکتور عمر رو البته نیاوردیم، که اگه می‌خواستیم فاکتور عمر رو بیاریم مسلما از نظر اقتصادی واقعا به صرف تر بود. شما فکرش بکنید یه سازه من ساختم 40 سال عمر داره، یه سازه دیگه شده 30 سال 25 سال، 10 سال تا 15 سال سازه بیشتر عمر کرده. مسلما از نظر اقتصادی اصلا به عدد ارقام قالب بندی و بتون و اینا اصلا لازم نیست شما برسید. 100% شما همتون تایید میکنید که از نظر اقتصادی کدوم صرفه است؟ قطعاً 350 به صرفه است. از نظر معنوی و از نظر فنی هم که حالا بحثای نمیدونم حروم نکردن منابع ملی و داستانا رو هم که مسلماً باز اون بهتره. اما با توجه به این که اون موارد یه سری مواردیه که خیلی به این راحتی ملموس نیست، یعنی که اون کارهای ارجمند معمولا نگاه میکنن همون قسمت کوتاه مدت رو، قسمت بلند مدت حق هم دارن چون برایشون خیلی مهم شاید نباشه. به همه هم نمیتونیم بگیم آقا شما ارز ملی تو مثلا بچسبون به صد، اون میگه من منظور کافی ارز ملی دارم، تو برو خودتو درست کن. به عنوان مثال دارم، علی حال ما اومدیم سه تا آیتم بتون مصرفی، فولاد مصرفی و قالب بندی رو در نظر گرفتیم. حالا یه بحث دیگه افزایش فضای مفید ساختمون هم هست دیگه، چون وقتی که من بتون 250 میشه بتون 350، مسلما کاهش چی دارم؟ کاهش ابعاد دارم دیگه، مسلما کاهش ابعاد دارم. باز برای اینکه خیلی حوصله‌تون سر نبرم دیگه نقشه ها و نمیدونم این داستانایی که چقدر کاهش ابعاد داریم اینا نیوردم، من صرفا عرض کردم سه تا آیتم بتون مصرفی، فولاد مصرفی و قالب بندی رو در نظر گرفتیم که اگر از بتون 250 من برسم به بتون 350 دقیقا تو همین کوتاه مدت تو دو تا چهارتای اولیه میزان روان کننده سیلکیت ال یا فوق روان کننده سیلکیت ام و سیلکیت پمایی که استفاده میکنم چقدر هزینش میشه با هزینه حملش، این طرف چقدر توی بتون مصرفی و فولاد و قالب بندی چقدر برام سیو میشه، در نهایت اومدیم گفتیم ببینیم که توی ساختمون 4 طبقه و 6 طبقه در نهایت توی همین 3-4 تا آیتم، یعنی هزینه کوتاه مدت به نفع من میشه یا به ضرر من میشه. توی ساختمون 4 طبقه ما بر اساس عدد ارقامی که داشتیم برخلاف اون چیزی که در واقع جامعه پیمونکاری تصور میکنه که من فوق روان کننده بخوام استفاده بکنم فقط قیمت هم میبره بالا، این درست نیست. اگر شما فوق روان کننده استفاده بکنید و توی مرحله محاسبات به مهندس محاسباتون بگید که آقا من میخوام فوق روان کننده استفاده بکنم 250 میکنم 350، پس تو هم توی نرم افزارتون بذار 350، نه اینکه من فوق روان کننده استفاده بکنم مقاومت بتونم به 350 برسه بعد شما بر اساس همون 210 یا 250 که هستش بیاید طراحی کنید. نه، اگر این کارو بکنید برای ساختمون 4 طبقه ما تقریبا میتونم بگم که حدود 2.5% کاهش هزینه داشتیم، حدود 2.5%، یعنی ما میزان تغییر در مقدار بتون مصرفی تقریبا 15% بود، یعنی میزان بتون مصرفی 15% کمتر شد تو ساختمون 4 طبقه عرض میکنم. در مورد آرماتور تقریبا گردیه شد و در مورد قالب بندی هم باز حدود 15%، حالا اگه بخوام چون این دو تا عدد 14.5% شما در نظر بگیرید، حدود 14.5% تو ساختمون 4 طبقه میزان بتون و میزان قالب بندی کم شد، آرماتور هم تغییری نداشت. در نهایت میزان کاهش هزینه من از کردم تقریبا حدود 2.5 تا 3% بود. ساختمون 6 طبقه میزان تغییر در بتون مصرفی حدود 16% شد. یعنی میتونیم امیدوار باشیم بین 4 تا 8 طبقه ما کاهش میزان بتونمون حدود 15%. میزان تغییر در قالب بندی همون حدود 15.5%. و میزان تغییر در آرماتور مصرفی حدود 1.5% آرماتورمون بیشتر شد توی ساختمون 6 طبقه. و در نهایت میزان تغییر هزینه برای اسکلت برای ساختمون 6 طبقه ما حدود 5% کاهش هزینه داشتیم. خب ما توی در واقع تفکر عامیانه موقعی که توصیه میکنیم مواد روان کننده و فوق روان کننده رو به پی میکنن سریع یه دو تا چارتای چرتکه رو میندازن. آقا من فقط فرض کن که چیم دارم 3 تن 4 تن 2 تن میخوام پول فوق روان کننده بدم و میدونم 6-7 میلیون الکی پول میدم که چی. اینو خواستیم توی در واقع شاید متونی که توی اینترنت یا توی انجمن‌های مختلف هست به صورت کلی گفته شده که آقا این در نهایت سیل هزینه هم داره، ولی تا حالا شاید کسی به این شکل این کار انجام نده بود. ما اومدیم این کار انجام دادیم که حالا انشالله بعداً اگر خدا بخواد یه مقدار تکمیل تر بشه بتونیم به عنوان یه مقاله خدمت انجام بتون تقدیم بکنیم. اونجا دیگه با عدد ارقام خیلی دقیق و حساب کتاب شده میتونید شما اونجا ببینید که از حوصله این جلسه واقعا خارج. خب در نهایت بحثم رو ببندم به همون جمله‌ای که اول خدمتون عرض کردم میرسم. بتون موجودی زنده با شعور دارای رفتاری پایا پای در وفاداری. هر چقدر باش مهربون تر باشی وفاداریش دوامش بیشتر خواهد بود. هر چقدر به شعورش بیشتر توهین کنی وفاداری دوامش کمتر خواهد بود. بهت وفا نمی کنه. خیلی از میخوام ببخشید مثل سعیه شما بزنی تو سرش یه بار یه نون بهش بدی بزنی تو سرش همین دیر بهده وفادار. نه کاملا نگاه میکنی چی کار میکنی، پالس بدی پالس میگیری و الا این خبرها نیست. خب خیلی ازتون ممنونم، سرتون درد آوردم. البته خب مسلما مطلب خیلی زیاده، خیلی مطالب کلی رو من اینجا گفتم، فقط خواستم که تا جایی که میتونم مطالب هم علمی باشه هم اجرایی باشه و در واقع کاربردی باشه که خیلی حوصله دوستان به سر نره. انشالله بعدن اگر افتخار داشته باشم باز بحثای کنترل کیفیت، بحثای مواد مصالح، بحثای مواد افزودنی توی مقال معروف دسته های دیگه، چون میدونیم ما الان ادمیسچر داریم توی همین در واقع مواد مصالح خود شرکت کیمیانشان که ما در خدمتشون هستم ادمیسچر داریم، نمیدونم مواد آببند، مواد تایلین، مواد به کاشیکاری، مواد واترپروفین، مواد مربوط به آندرگراوند برای تزریقات، برای سدسازی ها و همه سازهای بتونی که همه اینها مباحث بسیار مفصلی رو چه انظر علمی چه انظر اجرایی چه بحث اقتصادی میطلبه که من سعی کردم که یه بحث اقتصادی رو هم اینجا داشته باشم که اون بحث علمی اجرایی و اقتصادی رو به یه نحوی تونسته باشم کاور کنم. بحث مصلحت اندیشی شو هم برای سری خاطراتی که یه مقدار خواستیم که فضای جلسه خیلی صلح نباشه خیلی زمخت نباشه اونا هم به عنوان موارد مصلحتی شما در نظر بگیرید. خیلی ازتون متشکرم.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-2666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.